بخش دوم معرفی کتاب فلسفه زیست شناسی، مقدمه بسیار کوتاه. خب فصل دوم کتاب به تکامل و انتخاب طبیعی اختصاص داره و به نحو ساده و موجزی نظریه داروین رو معرفی میکنه و موانع پذیرش اون رو هم معرفی میکنه. هرچند انتخاب طبیعی یه ایده بسیار ساده هستش، الان معرفی خواهیم کرد، ببینید که به شکل الگوریتمی بسیار ساده هست و عرض کردم حتی تا جایی ساده هستش که میشه براش اثبات ریاضیاتی هم ارائه داد، و وقتی میشه اثبات ریاضیاتی ارائه داد منظور این هستش که باید خیلی ساده و راحت پذیرفته بشه چیزی که میشه براش اثبات ریاضیاتی عرضه کرد. اما خب یک مشکلاتی بر سر راه فهمیدن نظریه وجود داره، یعنی درک اون به نحوی که بتونیم اون رو در عمل به کار بگیریم و بعضی از پدیده های زیستی رو بخوایم توضیح بدیم بر مبنای اون کار ساده ای نیست. این رو خود کسانی مانند ارنست مایر هم بهش توجه میدن و میگن، ارنست مایر جالبه که میگه من حتی خیلی از زیستشناسان بزرگ رو میشناسم که درک دقیقی از سازوکار نظریه انتخاب طبیعی ندارن. اما خب بخش ساده داستان رو اول بگیم. شما یک جمعیتی از جانداران رو در نظر بگیرید که سه تا شرط داشته باشه. پس نکته یک، وقتی داریم از نظریه تکامل صحبت میکنیم، از انتخاب طبیعی، همواره باید درباره جمعیت ها حرف بزنیم. نمیشه درباره یک فرد، یعنی تکامل یافتن یک فرد بی‌معناست. تحولاتی که در یک فرد انجام میشه به لحاظ بیولوژیکی، این رو شما نمیتونید مصداقی از تکامل بنامید، این میشه مصداقی از رشد. ممکنه مثلا در سیستم ایمنی این فرد انتخاب طبیعی مشغول کار باشه. چرا؟ چون در اونجا یک دسته بزرگی از سلول ها وجود داره، یعنی یک جمعیتی از سلول ها وجود داره. بنابراین هر وقت داریم از انتخاب طبیعی حرف میزنیم باید یه جمعیت داشته باشیم. خب که این جمعیت هم باید سه تا شرط داشته باشه، یعنی هر جمعیتی هم نمیشه. از اونجایی که لوونتین در 1970 این سه شرط رو به این شکلی که الان داریم میگیم مطرح کرده، به شروط سگانه لوونتین معروف هستن، هرچند که خود داروین این شروط رو در کتابش داره، در به نحوی پراکنده در بخش‌های مختلف کتاب منشأ انواع این مطالبی که عرض می‌کنم رو داره. اما اینکه بیاد اینها رو به عنوان سه شرط در یه پاراگراف به شکلی که لوونتین نوشته بنویسه، نه، این شکلی اینو نداره. و چه بسا اگر این کار رو داروین انجام میداد، پذیرش نظریه‌اش بسیار ساده‌تر می‌شد، چون وقتی این سه شرط رو الان به جایی که در چند صد صفحه پراکنده با مثال‌های بیان کنید، اون رو در کنار همدیگه به شکل منطقی با یک الگوریتم منطقی کنار همدیگه بچینیدشون، پذیرشش خیلی ساده تر میشه. حالا سه تا شرط چه هستن؟ شرط اول اینه که این جمعیتی که ما داریم ازش حرف میزنیم دارای افرادی باشه که افراد اون جمعیت ویژگی‌های متفاوتی داشته باشن، همه اعضا یکسان نباشن. اگه همه اعضای یک جمعیت یکسان باشن، شما نمیتونید از انتخاب حرف بزنید. انتخاب در ساده‌ترین اشکال هم انتخاب وقتی معنا میده که تفاوتی داشته باشیم، شاهد تفاوتی باشیم. مثلا فرض کنید مثالی که همیشه میزنم این هستش، اگر به شما شیرینی تعارف بشه، یک جعبه شیرینی و توی اون همه شیرینی ها مثلا فرض کنید شیرینی زبون باشه، همش یک شکل باشه، در این صورت شما دیگه از میان اون شیرینی ها معمولا انتخاب نمی کنید، یا این نوع شیرینی رو دوست دارید بر می دارید یا بر نمی دارید. اما اگر در اون ظرف شیرینی هر کدوم از شیرینی ها یک شکلی باشه، در این صورت زمان بیشتری طول میکشه انتخاب کردن، چون باید انتخاب کنیم، این دفعه انتخاب کردن معنا داره. پس به همین دلیل ساده اگر اعضا یکسان باشن انتخاب بی‌معنی میشه. شرط دومش اینه که این اعضایی که در بعضی از ویژگی‌ها با هم دیگه متفاوتن، وجود این تفاوت در اون افراد به توانایی بقا یا تولید مثل دارنده اون ویژگی کمک کنه. مثلا یک دسته ای بعضیا شاخ بلند داشته باشن، بعضیا شاخ کوتاه، یک دسته ای از گوزن‌ها. فرض کنید شاخ بزرگ بتونه برای تولید مثل به کمکشون بیاد در بقاها، در منازعاتی که بر سر جفت دارن نرها، در اونجا به کارشون بیاد. خب در این صورت ما یک خصیصه ای داریم که افراد در اون خصیصه با همدیگه تفاوت دارن، بعضی ها شاخشون کوچکتره، بعضی ها شاخ بزرگتر دارن، و داره به کمکش میاد اون خصیصه در برای بقا یا برای تولید مثل داره به کارش میاد. هنوز اینا هم کفایت نمی کنه. یه شرط سوم هم هست که باید اون ویژگی مورد نظر ارث پذیر هم باشه. یعنی اون گوزنی که شاخ بزرگتر از میانگین رو داره باید در نسل بعد هم بچه های با شاخ بزرگتر از میانگین تولید کنه. پس حالا اگه این سه تا شرط فراهم باشه، همزمان هر سه شرط رو داشته باشیم، چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که با گذشت زمان فراوانی اون ویژگی مورد اشاره، مثلا در این مثالی که زدم بزرگی شاخ، در جمعیت افزایش پیدا کنه. یعنی توقع داریم به مرور زمان تعداد افرادی که شاخ بزرگ دارن بیشتر بشه. خب تا اینجای کار خیلی پذیرفتنیه، گفتم حتی میشه براش اثبات ریاضیاتی آورد. شاید برای تقریب به ذهن شبیه این استش که بگم اگر سکه‌ای به سمت شیر سودار باشه، اگه شما چندین پرتاب انجام بدی، تعداد پرتابات زیاد باشه، انتظار داریم که تعداد شیرها بیش از تعداد خطا باشه. خب اگه واقعا معنای سوداری رو میفهمیم و این تکرار هم زیاد هستش، شما میتونید اینو خیلی معقول میرسه، به نظر میرسه که این حرفو باید بپذیری. خب به طور خلاصه پس چی میگه؟ میگه اصل انتخاب طبیعی اینو میگه، میگه اگه خصیصه‌ای ارث پذیر در جمعیتی از موجودات زنده به بقا یا تولید مثل دارندگان اون خصیصه کمک کنه، انتظار داریم فراوانی آن خصیصه در جمعیت اضافه بشه. پس تا اینجای کار خیلی بدیهی به نظر میرسه. خب پس حالا بریم برگردیم سراغ زمان خود داروین، ببینیم که چرا نظریهش رو نپذیرفتن. تا اینجای کار که خب با اینکه پراکنده تو حرفاش هست، ولی همه تقریبا فهمیده بودن که منظور داروین همین هست. حالا یه نظر دیگه هم داروین داره، اون هم معروف به نظریه نیای مشترک. اون هم اینه که این هستش که همه موجودات زنده دارای یک نیای مشترک هستند که انتخاب طبیعی به مرور زمان اونها رو این چنین متکثر کرده، یکی رو شبیه پشه کرده، یکی رو شبیه خرگوش، یکی رو شبیه گل رز و دیگری رو شبیه درخت چنار، یکی هم شبیه باکتری. خب اینجاست که بخش سخت فهم نظریه به وجود میاد. پذیرش این حرف که اون مکانیسم انتخاب طبیعی، شرطی که برای انتخاب طبیعی گفتم، اون بتونه این اختلاف عمیق میان موجوداتی که کاملا متفاوت هستن، مثلا پشه و خرگوش رو، اختلاف اینها رو بتونه برای ما توضیح بده، به نظر غیر شهودی میاد. نه فقط برای مردم عادی، بلکه حتی برای خود دانشمندان هم پذیرش این سخته. چرا؟ چون پذیرشش تا حد زیادی غیر شهودیه. اما خب ببینیم که جایگزین نظریه داروین چه بوده. اتفاقا جایگزینش رو وقتی الان معرفی کنیم ببینید که جایگزینه خیلی شهودیه. جایگزینش برهانی است موسوم به برهان طرح، argument from design، که گاهی در فارسی به برهان نظم ترجمه شده، اما تو این متون تکاملی بهتره که اینو بگیم طرح، دیزاین رو بگیم طرح، چون دیزاین یک کلمه کلیدی هست در نظریه تکامل و ترجمهش به نظم خیلی قسمت‌های دیگه کار رو به هم می‌ریزه. خب برهان طرح یک قرائت معروفش از ویلیام پیلی کشیش قرن 18 هستش. این نظریه برهان طرح میشه گفتش که شاخص‌ترین تبیین برای اینکه بگیم چرا پشه این شکلی هست و خرگوش این شکلی هستش، از قبل از نظریه داروین و حتی در حال حاضر این شاخص‌ترین تبیین جایگزین برای نظرات داروین هستش. برخلاف نظریه داروین، تبیین پیلی خیلی شهودی، خیلی هم راحت فهمیده میشه. چیزی که راحت فهمیده بشه خیلی به لحاظ شهودی هم پذیرشش خیلی ساده تره. ببینیم استدلالش چی هست. یه استدلال خیلی ساده و قشنگی میاره. میگه که وقتی فرض کنید داریم در یه بیشهی قدم میزنیم و به ناگاه متوجه میشیم که یک ساعتی به روی زمین افتاده، ساعتی رو مشاهده میکنیم، حتما با خودمون میگیم که قبلا یه فردی از اینجا رد شده. چرا؟ چون غیر ممکنه که ساعت به شکل خود به خودی همونجا به وجود اومده باشه. خب اما اگه همینجا ما در این بیشه به جای ساعت یه سنگی رو ببینیم، چنین چیزی نمیگیم، میگیم خب سنگه میتونسته همینجا باشه، کسی اینو اینجا نذاشت. چرا؟ علتش اینه که ساعت دارای طراحیه. برخورد ما با این دوتا یکی نیست. اجزای ساعت دارای پیچیدگی هستند و در تناسب با همدیگه عمل میکنن. همه قبول میکنیم که ساعت نیازمند یک سازنده است. خب تا اینجای کار داشته باشیم. پیلی میگه حالا فرض کنید در همین بیشه به ناگاه شما یه خرگوشی رو ببینید، حتما اذعان میکنید که این خرگوش به مراتب پیچیده تر از ساعت هستش. هر کدوم از اجزای بدن این خرگوش رو نگاه کنیم هزاران بار پیچیده تر از اون ساعت هستش. مثلا به هر سلولش که نگاه کنیم هزاران بار پیچیده تر از این ساعت هستش. اجزای بدنش هم اگه نگاه میکنیم، اجزای بدنش هم در یک تناسب کم نظیری قرار گرفتن که به این شکل میتونه بدوه، بجهه و کارهایی که انجام میده رو انجام بده. خب پس چه نتیجه میگیریم؟ اگر برای وجود طرح در ساعت گفتیم طراح نیاز داره، وجود طرح در بدن خرگوش هم گواهی هست بر این که طبیعت هم مانند اون ساعت طراحی شده. در مقابل نظر داروین چی بود؟ این بود که داروین میگفت من میتونم با بهره گیری از اصل انتخاب طبیعی این طراحی موجود در طبیعت موجودات زنده رو توضیح بدم، به نحوی که انتخاب طبیعی کار طراح ساعت رو انجام بده. تنها چیزی که نیاز داشت چی بودش؟ وجود زمانی طولانی تا از انباشت تغییرات بسیار کوچک که انتخاب طبیعی در جمعیت هر نسل ایجاد میکنه به طرح‌های پیچیده مشاهده شده به مرور زمان برسیم. خب پس الگوریتمش رو دیدیم خیلی پذیرفتنی هست. حالا الان میتونیم یه سوال رو مجدد بپرسیم که چرا پس فهم این برای ما سخته که این الگوریتم بتونه تفاوت پشه و خرگوش رو توضیح بده؟ چرا این برای ما پذیرفتنی نمیرسه؟ اول از همه این که واقعا در زمان خود داروین اگه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، یکی از دلایلش این بود که فکر میکردن عمر کره زمین خیلی کوتاه هستش. خود داروین هم این رو مسئله برای نظریهش میدونست و فقط به سادگی این رو میگفت که فکر میکنم عمر کره زمین باید خیلی بیشتر از این حرفا باشه. بنابراین مخالفان داروین در زمان حیات اون نه تنها نظرات اون براشون به نحو شهودی پذیرفتنی نبود، بلکه دلیل منطقی هم داشتن برای مخالفت خودشون. میگفتن عمر کره زمین انقدر که تو بخواد از یک مثلا تکسلولی شروع کنیم و این از انباشت این تغییرات کوچک یک جایش به درخت چنار برسه، یه جا به فیل برسه، یه جا به پشه برسه، یه جا همون شکل باکتری باقی بمونه، این شهودن خیلی راحت نبود پذیرفتنش با توجه به این زمان کوتاهی که برای عمر کره زمین در نظر می‌گرفت. اما از ابتدای قرن 20 با کشف رادیواکتیو متوجه شدیم که عمر کره زمین همونجوری که داروین فکر می‌کرد خیلی طولانی تر از این است، خیلی خیلی طولانی تر از این چیزی است، در ابعاد بیلیون ساله، در ابعاد 4 بیلیون ساله. خب بنابراین دیگه اون دلیل منطقی که مخالفان همعصر داروین داشتن رو اون رو نداریم. واقعا زمان انقدر هست که بخواد این تغییرات انجام بشه. اما خب علارغم اینکه این اطلاع رو هم داشته باشیم، کماکان مشکل فهم شهودی رو داریم. یعنی ما هنوز خیلی خوب متوجه نمیشیم چطور ممکنه همچین چیزی بشه که اینقدر تغییرات رو بشه توضیح داد با همین الگوریتم ساده. ارنست مایر از جمله عللی که بیان میکنه برای اینکه استدلال داروین حتی امروزه هم اینقدر پذیرفتنی نیست این هستش که میگه مغز انسان توانایی پردازش زمانهای بسیار طولانی رو نداره. اگه واقعا میتونستیم زمانهای تا این حد طولانی رو پردازش کنیم، میدیدیم که با انباشت تغییرات بسیار جزئی در زمانهای طولانی میشه از تکسلولی آغاز کرد و به سرشاخه های کنونی درخت حیات رسید. فقط برای اینکه ببینیم مایر چی میگه، یک تمثیلی رو عنایت بفرمایید. ما فرق 1 میلیون تومان و 500 میلیون تومان رو میفهمیم. یعنی اگر الان کسی به ما بگه که شما 1 میلیون تومان در یک جایزه در یک بخت آزمایی بردید و یه بگه 500 میلیون تومان بردید، تفاوت اینها رو خیلی خوب متوجه میشیم که خیلی اینا با هم دیگه فرق میکنن، خیلی خیلی با هم فرق دارن. اما اگه به شما بگن که 1 میلیون سال پیش فلان واقعه رخ داده یا بگن 500 میلیون سال پیش فلان واقعه رخ داده، مغز ما اینو پردازش نمیکنه، اینا رو یکی در نظر میگیره. حتی 50,000 سال پیش رو هم با اینها در یه مقوله واحد قرار میده، در زمانهای گذشته خیلی وقت پیش. خب علتش اینه که ما با زمانهایی در ابعاد 10 سال و 5 سال و چند ماه و اینها سر و کار داریم، در زندگی روزمره که با ابعاد 1-2 روز و چند روز سر و کار داریم، نهایتش با ابعاد چند ماه سر و کار داریم و در بهترین حالت خاطراتی رو از چند سال پیش از 20 سال پیش، مثلا 30 سال پیش داریم، خب، یا نهایتش 50 60 سال. مغز ما ابعاد زمانی بزرگتر از این رو پردازش نمی‌کنه. چرا؟ چون در طی فرایند تکاملش با همچین ابعاد زمانی سر و کار نداشته. این خودش یک مانع اصلی فهم این هست که چطور ممکنه انتخاب طبیعی بتونه این تغییرات جزئی رو روی همدیگه انباشته کنه و بعد به این چیزی که ما امروزه میبینیم برسه. یعنی یک مشکل، یک مانع روانشناختی بر سر کار هستش. به علاوه داروین با یه مشکلات دیگری هم برای پذیرفته شدن نظراتش مواجه بود. انتخاب طبیعی با حذف ویژگی‌هایی که مانعی برای بقا و تولید مثل صاحب اون ویژگی باشن، جمعیت رو یک دست می‌کنه. جمعیت رو یک دست می‌کنه یعنی چه؟ یعنی که مثلا فرض کنید در اون جمعیتی از گوزهای نری که شاخ کوتاه یا اصلا شاخ نداشته باشه یا شاخ خیلی کوتاه داشته باشن و اونهای که شاخ بزرگ داشته باشن، پس از چندین نسل دیگه شاخ کوتاه ها باقی نمیمونن به این علت که یک دست شدن. یعنی انتخاب طبیعی یک دست میکنه، فقط به اونهایی که شاخ بزرگتر دارن و در تنازع برای یافتن جفت موفق بیرون میان، به اونها امکان جفتگیری میده و بنابراین خب اونایی که شاخ کوچک داشته باشن دیگه اینجا الان حذف میشن، ژن‌های خودشون رو نمیتونن به نسل بعد منتقل کنن. بنابراین به این معناست که میگه انتخاب طبیعی یک فرایند یک دست کننده هستش. اما شروط سگانه لوونتینو یادمون بیاد، شرط اولش چی میگفت؟ شرط اولش این بود که وقتی انتخاب طبیعی کار میکنه که تنوعی در خصیصه ها وجود داشته باشه. الان به نظر میرسه که انتخاب طبیعی داره علیه خودش عمل میکنه. از یک سو به تنوعها نیاز داره، از یک سو داره خودش تنوعها رو از بین میبره. پس چجوری میشه این مشکل رو حل کرد؟ ما نیازمند یک عاملی هستیم که تنوعهای جدید رو ایجاد کنه. از اونجا که داروین با مفهوم ژن ناشنا بود، توضیح قانع کننده‌ای برای منشأ این تنوع‌های جدید نداشت. وقتی ژن رو نداشت، جهش رو هم نداشت و بنابراین نمیتونه توضیح بده که چگونه تنوع‌های جدید به وجود میاد. هرچند که یک نظریه نادرستی رو معرفی کرد که بعدها هم این نظریهش ابطال شد و حتی در زمان حیات خودش هم مقبولیت چندانی پیدا نکرد. جالب این که بدونیم که مندل در همون زمان حیات داروین نسخه ای از مقاله خودش که درباره ژن‌ها صحبت کرده بود رو برای داروین میفرسته، اما داروین نمیدونیم که اون رو میخونه نمیخونه یا میخونه و به نظرش جالب نمیرسه، در حالی که میتونست خیلی خوب از اون استفاده کنه. به هر حال همه میدونیم که نظرات مندل نادیده گرفته شد تا سال 1900 که مجدد بهش توجه شد و به یک باره رشته ژنتیک رو بعد از اون شاهد هستیم، ظهور رشته ژنتیک رو. خب این داستانه که اصلا چگونه ژن‌ها به وجود میاد و اینا رو هم در مختصرش رو در فصل ششم کتاب آورده. اما دیگه چه عاملی باعث میشه که فهم نظرات داروین سخت بشه؟ تا حالا پس ببینید چه عواملی بود. مغز ما نمیتونست زمانهای طولانی رو پردازش کنه، برای همین شهودن نمیتونستیم بپذیریم که یک فرایند بطئی و کندی مثل این فرایند انتخاب طبیعی که بخواد تغییرات جزئی کوچک رو ایجاد کنه میتونه در بازه‌های زمانی طولانی در یک شاخه حیات درخت چنار رو به وجود بیاره، در یک شاخه دیگه فیل رو و در شاخه دیگه پشه. این تا اینجا به خاطر اینکه زمان رو نمیتونستیم پردازش کنیم برای ما مشکل ساز بود. دومی این که داروین نظریه‌ای برای اینکه تنوع‌های جدید چگونه به وجود میان، نظریه درست حسابی برای این نداشت و آخر سر هم اینو میگم من نمیدونم، میدونم یه قوانینی بر کار اینها هست اما نمیدونم اون قوانین چه هستن. اما بریم سراغ مشکل دیگه. مشکل دیگه ای که نظرات داروین رو سخت فهم میکنه این استش که داروین برخلاف لامارک به جای اون که از تغییر در افراد برای بهبود سازش اونها با محیط حرف بزنه، جمعیت رو به عنوان واحد تغییر در نظر میگیره. بذار یه مثال، مثالی که در کتاب اومده. فرض کنید دانش آموزان یک کلاس، ما میبینیم که توانایی بسیار خوبی در موسیقی دارن. از بین مثلا 10 کلاسی که توی دبیر مدرسه هستن، یک کلاس یه مرتبه همشون توانایی خیلی خوبی در موسیقی دارن. خب در پاسخ به این که چرا چنین چیزی شده، به دو شکل میتونید تبیین کنید. دو نوع تبیین داریم. تبیین اول اینجوری هستش که بیایم بگیم که به سراغ تک تک این دانش آموزان بریم و بگیم که خب هر کدوم از این دانش آموزان از دوران کودکی چه آموزش هایی رو دیدن که بچه های کلاس های دیگه این آموزش رو ندیدن، و به این ترتیب میگیم خب در این کلاس اینها درسشون بهتر شد. این یک نوع تبیین لامارکی هست. الان تمرکزش بر تک تک افراده و تغییر در اونها طی زندگیشون. اما تبیین دوم که داروینی باشه متفاوت با اینه. در اونجا میخواد ببینه که چه فیلتری برای ورود دانش آموزان به این کلاس وجود داشته. مثلا یه قاعده ای رو ذکر میکنیم که مطابق با اون قاعده دانش آموزانی که وارد کلاس مثلا کلاس شماره 6 بشن، کلاس شماره 6 اینه که باید یک توانایی های موسیقایی خاصی داشته باشن. چرا؟ مثلا فرض کنید در این مدرسه یک معلمی دارن که اون معلم موزیسین هست و گفته اگه این بچه هایی که توانایی خاصی برای موسیقی داشته باشن رو به کلاس من بفرستید، من میتونم در گروه مثلا موسیقی مدرسه اینا رو آموزش در ساعت‌های اضافه آموزش خاصی به اینها بدم. و به این ترتیب با دانستن این قاعده، با این دانستن این که اینا فیلتری در کار بوده، ما به فهمی از این میرسیم که چرا دانش آموزان این کلاس متفاوته با دانش آموزان کلاس های دیگه هستن. البته هر کدوم از این دانش آموزان، درست است که مطابق با نگاه لامارکی بگیم هر کدوم اینها یک سلسله عللی در کار بوده که این توانایی ها رو به دست آوردن. ما قسمت اول رو راحت تر میفهمیم که مثلا یک فرد رو بگیم چجوری داره تغییر میکنه، بگیم چرا این موسیقیش خوبه، به خاطر اینکه بگیم این آموزش های خاصی دیده. اما وقتی میخوام تبیین های در سطح جمعیتی رو انجام بدیم، از اونجایی که باز ذهن ما در فرایند تکامل با تک تک آدم ها سر و کار داشته و نه با موجودات انتزاعی مانند میانگین، ما با میانگین خصیصه ها در جمعیت ها سر و کار نداشتیم. برای همین فهم میانگین که یک موجود ریاضیاتی انتزاعی هستش خیلی سخت‌تر از فهم این هستش که مثلا بگیم فلان دانش آموز 50 کیلوگرم است. این فهمش ساده‌تره، یا اینکه بگیم علی مثلا 50 کیلوگرمه، حسن 60 کیلوگرمه، این دانش آموزان رو دونه دونه اینجا بعد، تا اینکه بگیم میانگین این کلاس مثلا 50 هست با انحراف معیار 3. خب همین الان جمله گفتم میانگین 50 انحراف معیار 3، این باید شما یک قدری از آمار و ریاضیات چیزی بدونید، در حالی که اولیه رو بدونه که هیچ فهمی از آمار و ریاضیات داشته باشیم میتونیم دربارش حرف بزنیم وقتی داریم در مورد تک تک افراد حرف میزنیم. خب اما متناظره با این تفاوت، یه تفاوت دیگری هم وجود داره. یه فیزیولوژیست رو در نظر بگیرید که توضیح میده که نقش ویتامین کا در فرایند انعقاد خون چه چیزی هستش. خب این پرسش برای همه قابل فهم هستش، ولو جوابش رو ندونیم ولی میفهمیم که داره میگه ویتامین کا چه نقشی در فرایند انعقاد خون داره. مثلا با فلان پروتئین باند میشه، یه داستان علی رو از یک مکانیسمی بیان میکنه و ما میرسیم. هرچند ندونیم اما لااقل معنای سوال رو الان میفهمیم. اما یه پرسش دیگر رو هم میشه طرح کرد که باز برای اذهان عمومی چندان آشنا نیست، قامزه. داروین با این پرسش قامزتر سر و کار داره. داروین میپرسه که چرا ویتامین کا در گذشته های دور چنین نقشی رو در سیستم انعقاد خون افراد در نظر گرفته؟ در افراد این گونه چرا ویتامین کا در تاریخ تکاملیش چنین نقشی رو در سیستم انعقادی خون به عهده گرفت؟ همینطوری که میبینید این پرسشیه که اصلا فهمیدن این که داره چی میگه قدری سخت‌تر هستش. خب پس به طور خلاصه، به رغم این که نظریه انتخاب طبیعی به لحاظ الگوریتمی بسیار ساده هستش، اما درک اون چندان ساده نیستش. یه عوامل دیگری هم در سخت شدن این فهم دخالت داره، از جمله این که برخلاف باز شهودمون به ما میگه که انسانها به لحاظ بیولوژیکی عضو کوچکی از درخت حیات هستند و به لحاظ زیستی هیچ گونه مزیتی نسبت به سایر سرشاخه های درخت حیات ندارن. در فصل آخر کتاب به این توضیح میده که انسان ها فرقهایی با بقیه موجودات دارن، اما الان دارم کلمه رو عنایت فهم میگم به لحاظ زیستی هیچ گونه مزیتی انسان نسبت به سایر سرشاخه های درخت حیات نداره. اما خب خود همین حرف هم حتی اگه با تصریح هم کنیم فقط منظورمون زیستی هم هستش، خود این برای ما قدری قامزه که بگن مثلا آدمی و بقیه مثلا مورچه و اینا همشون به لحاظ بیولوژیکی یک شکل هستن. ما خودمون رو یک نوعی برتر میبینیم نسبت به این سایر این موجودات، به ویژه که این با برخی آموزه های ادیان ابراهیمی هم نیز تعارض پیدا میکنه. و وقتی که یک نظری با ایدئولوژی های یک فرد در تعارض قرار بگیره، فهمیدن و پذیرفتنش قطعا سخت‌تر میشه. با این حال تقریبا الان با گذشت زمان و مقدار شواهدی که به نفع نظریه تکامل داشتیم، دیگه تقریبا امروزه میشه گفتش که فهم نظریه تکامل ساده تر شده. خب این پایان قسمت دوم، فصل دوم همینجا تموم میکنه.